در نوع سوم همینطور که جلو میایم در واقع در جریان رمان هم داره عوض میشه، این جریان متن هم داره عوض میشه دیگه، متوجهید؟ یعنی زاویه دیدم داره عوض میشه. من دیگه حالا وارد این موضوع نمیشم، خودتون خیلی خوب میدونید دیگه. مثلا در تیپ اولی اون زاویه دید حاکم زاویه دید راویست دیگه، من دیگه اینو نیاز نیست بگم. در نوع اول که کنش بود و قهرمانی بود و پهلوانی بود و فتح بود و ارزش بیرونی بود، نوع زاویه دید راوی دانای کل یا راوی خدا محور بود دیگه، که اون جلو میبره جریان رو، جلو میبره. همینطور رفته رفته که از اون دور میشیم زاویه دیدم تغییر میکنه دیگه، یعنی راوی هم از آسمان این از اون جنبه خدایی میاد پایین بین ما قرار میگیره. همه اتفاقی که میفته همینه دیگه. و در پست مدرنیسم اتفاق وقت چی میشه؟ در پست مدرنیسم اتفاق طوری میشه که اون راوی هم محو میشه، یعنی اون راوی که ابتدا در آسمان بود و خدا بود و همه چیز تحت اراده او شکل می گرفت، یعنی نمونه بارز خدا بر روی در مورد روایت بود، اون میاد پایین. وقتی میاد پایین روایت میشه مدرن، وقتی محو میشه روایت میشه پست مدرن. یعنی فرمول رو اگه بخوایم خیلی راحت با سه تا فرمول بگیم، کلاسیک، مدرن، پست مدرن، تفاوتش در چیست؟ کلاسیک راوی بالاست خداست، مدرن راوی میاد پایین بین ما وسط ما قرار میگیره یکی از ما میشه، در پست مدرن محو میشه، چیزی ازش باقی نمیمونه، ذوب میشه، محو میشه. این فرمول خیلی ساده برای اینکه بگیم تفاوت این سه تا با هم، سه تا ادبیات یا سه تیپ ادبی با هم چیه. در نوع سوم حالا ادراک خیلی علنی میاد وسط. در تعامل اون آغاز بحث گفتیم، آغاز مذاکره و آغاز تعامل شنیدید، میشنوید، میبینید با ادراک حسه. در نوع سوم اصلا همش دیگه ادراکه، یعنی اصلا جهان جهان ادراکه. اینجا پای پدیدارشناسی میاد به میدان، یعنی در نوع سوم دخالت پدیدارشناسی از لحاظ تئوریک یا از لحاظ نظری، دخالت پدیدارشناسی خیلی مهمه، چون کل منطق این روایت، کل بحث این روایت روی نظام حسی ادراکی چیده میشه و روی رابطه انسان با هستی یا نوع حضوری که انسان در هستی داره روی اون چیده میشه. حالا این نوع سوم چیه؟ چگونه قابل تبیینه؟ نوع سوم همون مدرنه هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه روایت تیپش دیگه چیه؟ تیپ مدرنه. حالا این مدرن بودنش چیه؟ من اینو در واقع میخوام توضیح بدم که این مدرنه از کجا میاد که روایت میشه مدرن و ویژگیش هم میشه ویژگی حسی ادراکی، یعنی اون کنشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ کنش اهمیت ندارد، قهرمان اهمیت ندارد، سوژه پهلوان نیست، ارزش بیرونی نیست، یعنی ارزشی در بیرون برای فرد وجود ندارد. این میشه نوع سوم. این دیگه ما خیلی از روایت های مدرن تو این گیر میکنن، یعنی اینجوری فرمولشون یا برای اساسا. خب یعنی چی که کنش وجود نداره، ارزش هم در بیرون برای فرد وجود نداره، یعنی هرچی هست درونی میشه دیگه، هرچی هست مال منه، تو جهان منه، توی رابطه من با هستیه و این رابطه من با هستی هم درونیه، پس ارزشی در بیرون وجود نداره، چیزی هم برای فرد در بیرون وجود نداره، برای من قهرمان شدنی وجود نداره. یعنی سوژه دیگه، سوژه مثل قدیم، مثل روایت های کلاسیک که میگفتن قهرمان این داستان، اصلا دیگه نمیشه از قهرمان صحبت کرد، چون قهرمانی وجود نداره. کسی هم سوار اسب نمیشه بره چیزی رو فتح کنه، بنابراین این جابجایی در مکان هم وجود نداره. این جابجایی فیزیکی در نوع اول، جابجایی فیزیکی در مکان وجود داره، یعنی به طور فیزیکی ما در مکان جابجا میشیم. در نوع دوم، در نوع سوم جابجایی فیزیکی هم وجود نداره، چون مکان ها جابجا نمیشن یا در مکان ها نباید حرکت کرد، وجود نداره. زمان هم در اختیار خودمونه، یعنی اون زمان پلان بندی شده یا اون زمان مرحله بندی شده‌ای که ما در نوع اول داشتیم ازش صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم زمان یک، زمان دو، زمان سه، مثلا در زمان سه سوژه جلوتره دیگه نسبت به زمان یک، اینم وجود نداره. زمان تبدیل به چی میشه؟ زمان تبدیل به یک نقطه میشه. یعنی چی تبدیل به یک نقطه میشه؟ یعنی ممکنه در یک نقطه و در یک لحظه بزرگترین اتفاق دنیا بیفته، ولی یه نقطه است، یعنی یه ثانیه است. بهش میگن، فرانسوی بهش میگن انستان، و اونو در مقابل اگزیستانس قرار میدن، و این انستان ساحت، زمان ساحتی میشه، یعنی تبدیل به ساحت حضور میشه. حالا ساحت حضور یعنی چی؟ یعنی اون بارقه، یعنی اون بزنگا، یه بزنگایی وجود داره که توی اون بزنگای حضور، تو اون بزنگا یعنی تو اون لحظه یه اتفاقی میفته که این اتفاق همه چیز رو تغییر میده، یعنی با یه اتفاق همه چیز تغییر میکنه. بنابراین به همین دلیل نه کمی هست، ببینید اینجا که دارم میگم تغییرات اینا هستن، در نوع اول زمان کمیه، چون اگر من بخوام از یک مرحله به مرحله دیگه برسم زمانم باید قابل شمارش باشه دیگه، به طور تقویمی باید عوض بشه. اگر من به زمان یک از زمان یک بخوام به زمان دو برسم باید بتونم زمان رو عوض کنم دیگه، یعنی امروز فردا دیگه امروز نیست، من باید فردا در نقطه دیگه باشم. پس من این زمان کمی، اما در این نوع سوم زمان دیگه کمی نیست که. چرا؟ چون چیزی رو نباید بشمارم، زمان نباید مثلا از زمان صفر به زمان 100 برسه که تا من موفق شم. در اونجا زمان از زمان صفر باید به زمان 100 برسه در نوع اول، ولی نباید زمان به زمان 100 برسه. در همون لحظه اتفاقی میتونه بیفته که این اتفاق میتونه همه چی رو تغییر بده، ارزش هم همونجاست، همه چیز همونجا نیفته، بدون اینکه سوژه جابجا بشه تو مکان، بدون اینکه جابجا بشه تو زمان، شکل فیزیکی برداشته میشه و شکل پدیدارشناختی جاشون میگیره. یعنی وضعیت پدیدارشناختی جای وضعیت فیزیکی یا جای همون وضعیت چی، همون وضعیت کلاسیک و قابل شمارش رو کم میره میگیره. به همین دلیل زمان هم دیگه کمی نیست، زمان هم زمان کیفیه. و اگر زمان هم کمی نباشه، در نوع اول کمی بود دیگه چون میشمردیم میرفتیم جلو، اگر کمی نباشه در نوع سوم و کیفی باشه، یعنی زمان تبدیل به انتزاعی از زمان یا حضوری انتزاعی از زمان میشه که با ادراک من فهم میشه، این میشه زمان. خب حالا مثال این رو کی به ما داده؟ اول شاید اولین مثال اینو مارسل پروست به ما داده، این نوع روایت رو یا این نوع ارتباط رو با هستی، اولین نوعش رو مارسل پروست به ما داده در اون مثال معروفش که همتون میدونید به نام چای پروستی یا مادلن پروستی. البته مثال های پروست خیلی زیادن، در مورد موسیقی مثال به ما داده، در مورد تابلو نقاشی به ما مثال داده، در مورد فواره آب به ما مثال داده، در مورد برج های کلیسا که میرخصن و همدیگر رو با آغوش میکشن به ما مثال داده، در مورد خیلی چیزا پروست اینو بیان میکنه. ولی بارزترین نوع مثالش تو این مثال چای، تو مثال چای پروستی که معروف شده اصلا، معروف به چای پروستی، میگن اگر چای پروستی رو بنوشی دیگه تمام کار، اسانس زندگی چون تونه. حالا به چی میرسیم؟ به اسانس. ببینید تو اولی به چی میرسیدیم؟ تو اولی به گنج میرسیدیم، به تسخیر یه شهر میرسیدیم، یعنی قهرمان میرفت شهری رو تسخیر میکرد، قهرمان میرفت سر اژدها رو میآورد، قهرمان میرفت متوجه جنگ تروآ شکل میگرفت و باید قلعه ای فتح میشد، متوجه؟ یا باید میرفتن هلن رو باز میگردوندن، هلن یه ارزش بود و باید میرفتن هلن رو پس میگرفتن میآوردن، متوجه؟ اینا بود در نظام کلاسیک یا اون نوع نظام اول. ولی در نظام سوم دیگه اینا اصلا مطرح نیست، یه اسانس، یه جوهره، باید به این جوهر برسیم. این جوهر کجاست؟ هیچ کس نمیتونه بگه این جوهر کجاست. این جوهر در وجود خود منه، در یک کلمه این جوهر در وجود خود من. این میشه سرنوشت روایت نوع سوم. و روایت مدرن اینو برای ما تداعی میکنه یا اینو برای ما اینو نقاشی میکنه. چیزی در بیرون، ارزشی در بیرون، گنجی در بیرون، قلعه ای در بیرون برای فتح وجود نداره، قهرمانی سوار اسب نمیشه، کافیه همون جایی که هستم در لحظه دچار چی بشم؟ دچار لحظه بارقه بشم. حالا در واژه پدیدارشناختی بهش میگم دچار لحظه بارقه بشم. در بزنگای حضور یا در ساحت حضور اتفاقی میفته که این اتفاق منو پیوند میده با ذات هستی. پس پیوند با ذات هستی. ذات هستی چیه؟ اسانسه. اسانس همون جوهره. من اگر به این جوهره رسیدم تمامه، من میشم این تیپ سومی. حالا پروست چجوری به این میرسه؟ پروست میگه که من یه بعد از ظهر بسیار سردی اومدم خونه رسیدم و هوا به شدت افسرده بودم، هوا هم به شدت دلگیر بود، همه چیز سیاه بود و من هیچ روزنه امیدی در بیرون نمیدیدم، و همه چیز بوی مرگ میداد. تا اینکه وقتی اومدم خونه، مادرم به من پیشنهاد کرد چای بخورم، به من چای تعارف کرد، اما من مقاومت کردم و تعارف او رو رد کردم، اما مادرم اصرار کرد و من بالاخره پس از اصرارهای زیاد مادرم قبول کردم که چای بنوشم. تا اینجا. بعد ادامه میده، تا اینجا میشه قسمت اول، بالاخره یعنی قبول کردم که چای بنوشم علارغم این که نباید اونجا میگه علارغم این که نباید این کار رو میکردم، چون من عادت به نوشیدن چای ندارم، ولی پذیرفتم. در قسمت دوم میگه به محض این که اولین جرعه چای رو، قاشق چای خوری چای رو به محض این که اولین جرعه قاشق چای خوری چای رو که در آن تکه های نان مادلن رو خیس کرده بودم یا خیسانده بودم، به محض اینکه اولین جرعه رو به کام بردم ناگهان از جا کنده شدم. چیزی در من رخ داد، چیزی در من عوض شد، اتفاقی در من افتاد که من به شدت تکان داد و من در صدد این پاسخ به این پرسش برآمدم که چی بود، که چه رازی، چه سری در این چای نهفته بود که من ناگهان اینگونه تغییر کردم. حالا این تغییر چیه؟ میگه من انقدر ناگهان انقدر احساس انرژی، پر انرژی شدم که حالا میتونم با یک دست دنیا رو جابجا کنم. چون چند لحظه پیش داشت میگفت چی؟ چند لحظه پیش میگفت همه چی بوی مرگ میده. هیچ چیزی وجود نداره، روزنه‌ای وجود نداره. حالا در یک حرکت یا در یک رابطه حسی چشایی با جهان چه اتفاقی افتاد؟ میگه را این چایی چه رازی توش نهفته که منو این چنین دیگرگون کرد. شروع میکنه به دنبال گشتن پاسخ به این سوال، یعنی پیدا کردن این راز. میگه برای اینکه به جوابم برسم گفتم خب بهترین راه اینه که یه بار دیگه چایی رو تست کنم که ببینم چی توشه واقعا، چه چیزیه. بار دوم جرعه دوم چای رو به کام بردم، اما نه، اتفاقی که بار اول افتاد دیگه نیفتاد. بار سوم جرعه سوم رو به کام بردم، اما نه، بدتر از بار دوم، یعنی هیچ چیزی، هیچ اثری دیگه نداشت. و پروست میگه برای اینکه فضیلت و رسالت جرعه اول رو به نابودی نبرم، تصمیم گرفتم که تست نوشیدن رو متوقف کنم، چون از ترس اینکه اون اولی هم اثرش از بین بره. و بعد شروع کردم به گشتن به دنبال اینکه پس راز این تغییر در کجاست، اگر در چای نیست پس در چیست. میگه گشتم. اینجا حالا بحث زمان از این به این دلیل مطرح میشه که باید در زمان رفت عقب، یعنی اینجاست که زمان حال پاسخگوی، یعنی اینجا باید بحث پروست رو تقسیم کنیم، دوگانه کنیم. یک قسمتش رو بگیم زمان حال، یعنی حالا هم همین لحظه بارقه است، لحظه بارقه هم همین لحظه ارتباط حسی ادراکی با هستی. این لحظه رو باید جدا کنیم از قسمت دوم که پروست در زمان باید بره عقب، یعنی حال رو ببره به سمت چی؟ پیوند حال به گذشته. حال رو به سمت همیشه حال همینجوره. زمان حال از لحاظ دیالکتیکی، زمان حال زمان مذاکره. چرا؟ چون زمان حال یه قسمتش به گذشته، یه سرش به آینده است. یعنی ما به محض اینکه از حال صحبت می‌کنیم، پدیدارشناسی به ما اینو میگه. میگه هر حالی، یعنی هر زمان حالی، هر زمان حالی بلافاصله تبدیل به گذشته میشه، چون چند لحظه بعد دیگه حال نیست. و هر زمان حالی چون در انتظار چیزی است که میخواهد رخ بدهد، بلافاصله پیوند داره با آینده. برای این حال یک سرش به گذشته وصله و یک سرش به آینده وصله، یک پروژکشن به سمت آینده و یک رتروسپکتیو هم به سمت چیه؟ به سمت گذشته است. یک برگشت، رجعت به گذشته و یک پرتاب به سمت آینده است. حال این ویژگی رو داره، در اینی که حال هم هست، در اینی که زمان حال هم هست. بنابراین پروست میره عقب، یک باره یک جا متوقف میشه و اونجایی که متوقف میشه در 7 سالگیه و تمام اون صحنه کمره رو میبینه. روز یک شنبه دست در دست پدر مادرش با لباس‌های نوعی که پوشیده بوده در کوچه‌های باریک کمره داشته راه می‌رفته روی سنگفرش‌ها و بعد به کلیسا رسیدن و بعد در کلیسا دعای ربانی به جا آوردن و بعد از اونجا آمدن و بعد رفتن سر مزار و گلدون‌ها رو اونجا گذاشتن و از مزار و اینها بازدید کردند و بعد برگشتن و بعد از کوچه پس کوچه‌های اونجا که ترسیم می‌کنه، کوچه پس کوچه‌های روستا که رد می‌شدن با اون ساختمان‌های سنگی و اینها و شمعدانی‌ها روی پنجره و غیره و بعد به خانه عمه رسیدن و بعد به خانه عمه رفتن و در اونجا بوده که عمه اون روز چای رو برای اونها فراهم کرده که اون چای، که چای امروز دقیقاً طعم اون چای رو داشته و بلافاصله با خوردن چای امروز تمام اون زمان دیروز و تمام اون خوشبختی دیروز ناگهان در یک جا در زمان تجلی پیدا میکنه و حال پروس خوب میشه. یعنی از اون حال چی؟ از اون حال بد بیانگیزگی و بی انرژی بودن تبدیل به حال خوبه که خودش ترسیم میکنه، میتونم با یک دست جهان رو جابجا کنم، تبدیل میکنه. این میشه نوع چی؟ این میشه نوع سومی که میخواستم ازش صحبت کنم و این نوع سوم که تو خیلی از روایت ها بعدا پروست در خیلی جا اینو میگه، یه قطره آب فواره میخوره بهش حالش عوض میشه، یک نوت موسیقی از یک جایی حالش رو عوض میکنه، از یک پیچ و خم جاده‌ای داشته رد میشده و بعد برمیگرده عقب، به محض اینکه برمیگرده عقب کلیسایی رو که چند لحظه پیش بازدید کرده بوده ناگهان نگاه میکنه که ناقوس ها و برج های کلیسا دارن با همدیگه والس میرقصن و بعد همدیگه رو با آغوش میکشن، هم آغوشی برج ها رو اونجا و حالش رو عوض میکنه. یعنی دیگه نمونه ها زیادن برای اینکه حال پروست عوض شه، ولی همه اینا چی هن؟ همه اینا درونی هن. یعنی در یک رابطه ادراکی با جهان، یک حضور ادراکی با هستی اتفاق میفته که همون حضور پدیدارشناختیه، یعنی ترسیمی که پدیدارشناسی از نوع حضور به ما میده. و زمان هم یک زمان فیکس نیست، یک زمان برنامه‌ای نیست که بگیم از زمان صفر رسیدیم به زمان 100 و چون رسیدیم به زمان 100 این اتفاق افتاد. نه، در یک لحظه ناگهان چیزی اتفاق میفتد که این زیر یا تحت اراده ارتباط ادراکی سوژه با هستی هست و سوژه و هستی با هم هماغوش میشن، یعنی با هم وارد ارتباط میشن و این نوع سوم اتفاق میفته که نوع سوم نوع ادراکی و از این نوعی است که پروستی است. این میشه مدرن، روایت مدرن. پس ما دیدیم پروست بالا نشد را بیفته، سوار اسب هم نشد، مکانش هم عوض نشد، زمان هم عوض نشد، مثلا امروز اسب نشد فردا صبح. بعد عرض کنم که تو جهان بیرون هم چیزی رو تسخیر نکرد، یعنی در پایان پروست نمیتونه با ما بگه من یک لیوان آب یا یک گنج رو گرفتم از آن خودم کردم. چیزی، یعنی اون چیزی که پروست داره با ما میگه تحت عنوان ارزش داره با ما معرفی میکنه چیه؟ هیچ کس هم نمیتونه بگه چیه. یعنی چای خورده میگه اسانس، میگه اسانس، ولی این اسانس کجاست؟ جنبه فیزیکی نداره، جنبه مادی نداره. پس معنی مادی نیست. نوع اول مادیه، نوع اول ترکیبش اینجوریه، ترکیب فیزیکی و مادی داره، یعنی چیزی رو واقعا تسخیر میکنیم، به طور مادی به دست میاریم. ولی در نوع سوم چیزی رو به طور مادی فقط نمیکنیم و نمیتونیم هم بگیم چیه، فقط میتونیم اسمش رو بذاریم جوهر، میتونیم اسمش رو بذاریم اسانس. و این روایت مدرن اینجوری شد که شکل گرفت. وقت سوژه و ابژه، ابژه کجاست؟ در نوع اول ابژه حتما جدای از سوژه است، یعنی اینکه چیزی رو که من برام مسلط میشم ابژه است و چیزی رو که فرد میکنم و از آن خودم میکنم و تصاحب میکنم ابژه است و همون ابژه ارزش هم برای من میاره، ارزش است. اما در نوع سوم چون ابژه ای نیست که فرد کنم، من هستم و هستی و در ارتباط با هستی چیزی تحت عنوان اسانس هستی نصیب من میشه و این اسانس هستی رو حتی نمیتونم به دیگری بدم، یعنی اون گنج رو میتونم با دیگری تقسیم کنم ولی اسانس هستی رو که نمیتونم به دیگری بدم. اما میتونم به دیگری بگم چجوری به این اسانس هستی من رسیدم و حالا تو هم اگر میخوای برسی شاید از این طریق، از این نوع، با این نوع ارتباط برسی، میتونم اینو بهش بگم، ولی نمیتونم چیزی رو با کسی از لازم مادی تقسیم کنم چون چیزی اصلا نیست. همینه که پس میشه ارزش درونی. پس بیرونیه تبدیل میشه به چی؟ اون ارزش بیرونی تبدیل میشه به ارزش درونی. تیپ ارتباط عوض میشه، رابطه بین سوژه و ابژه عوض میشه و نگرش جدیدی به روایت و تعریف جدیدی از زمان و تعریف جدیدی از مکان. یعنی پروست نه مکانش عوض شد، نه زمانش عوض شد، نه هم بلند شد را بیفته بره ارزش رو تصاحب کنه. همونجا که نشسته بود یه چای خورد، یه چای خورد فقط و دنیا عوض شد. این یه نکته دیگه یا یه فهم دیگه ایجاد میکنه و اینکه اون تقابل دکارتی که مبنا منشأ و بنیان تفکر غربی رو ساخته بود، چون می‌دونید که بنیان تفکر غربی بر تقابل، این منشأ این تقابل هم دکارت و دکارت هم تقابل چیه؟ ذهن و جسم. این از افلاطون البته شروع شده، تقابل ذهن و جسم، چون همیشه جسم چی بوده؟ خار بوده و روح چی بوده؟ روح همیشه برتر بوده. این از اونجا شروع شده، آمده رسیده به دکارت، شده تقابل سوژه و ابژه. اون چه که این تیپ سوم یا نوع سوم برهم میزنه یا برهم میریزه همین برداشتن یا حذف این تقابله. یعنی سوژه و ابژه جدای از هم هستن، در تقابل با هم هستن، سوژه هم برتر از ابژه است. این بود تفکر در غرب. این تفکر غرب بر اساس این تفکر پیش اومد دیگه، متوجهید؟ هنوز هم تفکر تقابلی برداشته نشده، اما در قرن 20 در مقابل این تفکر تقابلی یک تفکری قرار گرفت که به جای اینکه تقابلی باشه تطبیقی. حالا من میخوام بگم که این نوع سوم رو میشه اسمش رو تطبیقی گذاشت. یعنی نوع اولو، حالا اگه برگردم عقب، نوع اولو میذارم تقابلی، من در تقابل با جهانم، باید بر جهان پیروز شم دیگه. اگر بناس من بر جهان پیروز شم، یعنی چیزی از جهان رو فتح کنم، قلعه رو فتح کنم، در تقابل با او هستم دیگه. اگر در تقابل... من باید برم هلن رو بردارم از دست دشمنان پس بگیرم بیارم دیگه، هلن رو دزدیدن پس بگیرم، پس در تقابلم دیگه. این میشه جهان تقابلی. حالا جوامع باید بیان ارزیابی کنن که تو کدوم جهان زندگی میکنن. همچنان تو جهان تقابلی زندگی میکنن، چون جهان تقابلی جهان آرکاییکه. همچنان تو جهان تقابلی زندگی میکنن، یا تو جهان تعاملی زندگی میکنن، یا تو جهان تطبیقی زندگی میکنن، یا میتونن همزمان این جهانها رو با هم به نفع خودشون پیوند بدن. جهانی هوشمنده، جامعه ای از لحاظ سیاسی و اجتماعی پیروزه و موفقه که بتواند در زمانهای لازم بین جهانها هماهنگی ایجاد کنه. یعنی نگه من فقط تقابلیم، یا نگه من فقط تعاملیم. باید بدونه که بین از تقابل تا تعامل راه پیمایش وجود داره. جهانهای موفق، جامعه های موفق، جامعه هایی که بتونن پیوند ایجاد کنن، یعنی بتونن راحت از تقابل به تعامل برسن و ایست نکنن روی تقابل، بگن فقط تقابل ما رو جلو میبره. این موفقیت نمیاره. بله، تقابل یه جای خوبه، تعامل هم یه جای خوبه، مذاکره هم یه جای خوبه، تطبیق هم یه جای خوبه. اینو بهش میگن جهان هوشمند. بنابراین اگر برگردم به نوع اول، حالا میتونم بهش بگم نوع اول تقابلیه، نوع دوم تعاملیه، حالا نوع سوم بهش میگم تطبیقی. یعنی دیگه تقابل نیست. اون تقابل دکارتی رو بر میداره. روایت از این تیپ تقابل دکارتی رو بر میداره. اگرچه در غرب هنوز تقابل، هنوز مبنای تفکر تقابله، ولی در کنارش این یکی هم اومده، یعنی در کنارش تعامل هم اومده، تطبیق هم اومده. حالا تطبیق چیه؟ یعنی برای یک لحظه پروست که همزمان سوژه هم هست، سوژه این جریان هم هست، برای یک لحظه پروست تونست با هستی تطبیق پیدا کنه. به این دلیل من میشم تطبیق. حالا اینکه پروست تونست تطبیق پیدا کنه خودش میگه، میگه چایی پس این وسط چیکاری؟ یعنی اگر من منطبق شدم با هستی و بعد این انطباق حال منو خوب کرد، پس چایی این وسط چیکاری؟ بعد جواب میده خودش، میگه چایی اصل نیست. میگه من ابتدا فکر میکردم که راز این تغییر در چایی است، ولی متوجه شدم که چایی اصل نیست. آنچه که اصله چیزیست در من، آنچه که اصله، دقت کنی، چیزیست در من که چایی فقط موفق شد اون رو بیدار کنه. یعنی میخواد پروست اینو به ما یاد بده که روابط حسی ادراکی که با جهان برقرار میکنیم چیزی رو در ما بیدار میکنه، یا حسی رو در ما بیدار میکنه، وگرنه خود اون عامل اصلی تغییر نیست. و وقتی ما بیدار شدیم، اون اتفاق چی میشه؟ اون اتفاقی که باید بیفته میفته. پس این توجه رو داشته باشیم که خود چایی اصل نبود، بیدار چیزی در من بود. میخواد این اینجاست که درونیه. یعنی اونجایی که من گفتم دقت کنیم که نوع سوم بیرونی نیست، درونیه. یعنی چیزی در درون من هست، خوابه. حالا برای اینکه بیدار بشه، یه محرک لازم داره. محرکش ادراکیه، محرکش پیدارشناختیه. حالا این محرک یا دیداریه، یا چشاییه، یا نوراییه، یعنی نور از طریق نور ایجاد میشه، یا لامسهیه، از طریق حس لامسه ایجاد میشه، و الی آخر. اینم میشه پس بنابراین. حالا اتفاقی که افتاد، پس بنابراین از تقابلی آمدیم به تعاملی و مذاکره‌ای در نوع دوم، بعد آمدیم تطبیق با هستی، تطبیقی در نوع سوم که من بهش میگم تطبیق با هستی. این هوشمندی، ببینید، علی رغم اینکه نوع سوم شناختی نیست، یعنی استدلالی نیست، محاسبه‌ای نیست، چون نوع اول محاسبه‌ایه. من باید لحظه به لحظه محاسبه کنه قهرمان، وگرنه ممکنه شکست بخوره، غافلگیر بشه. نوع اول محاسبه‌ایه. با اینکه نوع سوم محاسبه‌ای نیست، با اینکه شناختی نیست، استدلالی نیست، نظامی هم نیست، یعنی زور بازو اصلا هم نمیخواد، پهلوانی هم نیست از نوع فیزیکی، اما نیاز به یک هوشی داره که این هوش شناختی نیست، ادراکیه. چون ما دو جور هوش داریم در نظام‌های ارتباطی. یه هوش شناختی داریم مبتنی بر استدلال، قدرت استدلال، و اونجایی که ما قانع می‌کنیم، قانع کردن از طریق استدلال و شناخت. این میشه هوش استدلالی. اما هوش دوم هوش ادراکیه. جهان امروز اتفاقا در محاسبه هایی که همه میکنن و تا در محاسبه هایی که دانشمندان کردن، بعضی موقع هوش عاطفی رو برتر از هوش شناختی قرار میدن. برتر از هوش، چون هوش شناختی نیازمند یک سلسله مراتب شناختی هست که در طول زمان تقویت شده و در ما شکل گرفته و ما هم برای پیاده کردن اون زمان استدلالی رو داریم، یعنی باید منطق استدلالی بچینیم. اما هوش عاطفی ادراکی، عاطفی ادراکی هوشی است که در لحظه، در لحظه، همون چیزی که من بهش گفتم لحظه بارقه، در لحظه میتونه صادر بشه حتی بدون اینکه من از قبل بهش فکر کرده باشم. و این اتفاق برای پروست افتاد. یعنی پروست ننشست محاسبه کنه بگه من اگر یک قاشق چای خوری بخورم دو عدد به دست میارم، اگر سه قاشق چای خوری بخورم سه عدد به دست میارم. چنین محاسبه رو انجام نداد. اصلا پروست نمیدونست اگه چای بخوره چی میشه. اصلا پروست نپذیرفت، اصلا با اکراه چای خورد، یعنی مقاومت کرد. بعد گفت حالا در برابر تعارف‌های مادرم میپذیرم. بنابراین هیچ محاسبه نداره، هوش ادراکی محاسبه نداره. به همین دلیل هوش ادراکی همیشه سبقت میگیره از هوش شناخت.